بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
احسن. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا. بحث ما در مسئله دوازدهم از مسائل مقدمات نکاح طبق تحریر الوسیله بود، رسیدیم به بحث موضوع افضا. احکام افضا تمام شد، رسیدیم به موضوع. گفتیم در اینجا 5 قول مختلف است که فقهای عامه و خاصه در آن اختلاف کردند و این اقوال بر این اساس بود که 3 مسلک، مسلک بول و مسلک حیض و مسلک قائد، در مجاورت هم با فاصله ای قرار دارند. بعضی ها گفتن افضا آن است که اولی و دومی با هم متحد بشود، بعضی گفتن دومی و سومی، بعضی ها هر دو رو گفتن، بعضی ها هر 3 رو گفتن، بعضی ها اولی و آخری رو گفتن، که این 5 رو شرح دادیم. حالا میخواهیم حقیقت این مسئله بدانیم چیست. میریم سراغ لغت ببینیم لغویین در باره افضا چه گفتن. گفتن افضا از ماده فضا، فضا هم به معنی وسعت، به معنی میدان. بنابراین افضا یعنی توسعه دادن و وسعت دادن. این ریشه اصلی لغت است. بعد آمدن ارباب لغت اتحاد المسلکین رو به عنوان یکی از معانی افضا شمردن، از جمله قاموس که یکی از معتبرترین منابع لغته. میگه الافضا هو اتحاد المسلکین. کدام دو مسلک؟ شهر نمیده. مسلکین شاید در نظرشون مسلم بوده اولی و دومیه، مسلک البول و الحیض. لسان العرب که یکی دیگر از منابع معروف لغته در زمان ما، اونم میگه الافضاء اتحاد المسلکین. بنابراین اینها اتحاد المسلکین رو گفتن، اما دقیقا تبیین نکردن که منظورشون کدام دو مسلک، مسلک بول و حیض است یا حیض و قائد است. فقط در مجمع البحرین که از منابع لغت مال تریحیه، او میگوین اتحاد المسلکین، بعد تفسیر میکنه. میگوین بعد اتحاد المسلکین، بعد میگه ای مسلک البول و القائد، ای مسلک البول و القائد، یعنی اولی و سومی، که گفتیم این معنا بدون عبور از دومی امکان پذیر نیست. حالا اینجا یه سوالی هست که آیا این ارباب لغت که اتحاد المسلکین رو مطرح کردن، حالا منظورشون اولی و دومی باشه یا دومی و سومی باشه یا اولی و سومی باشه، هر چه باشد، آیا اینا از فقها ها گرفتن یا فقها ها از اینا گرفتن؟ این دقیقا معلوم نیست. گاهی هستن علمای لغت مسلمین تحت تأثیر فقها ها هم هستن. نمیدانیم در اینجا آیا فقها ها از اونها گرفتن یا اونها از فقها ها گرفتن، چون معنی اصلی افضا این نیست. معنی اصلی افضا یعنی توسعه دادن. ولیکن در اینجا یه نکته ایست که ممکن است کلید حل مشکل باشه، وان این است که افضا در احادیث ما وارد شده بود، حداقل در سه حدیث کلمه افضا رو داشت. شماره احادیثش هم بخواهید، حدیث 1-34 و 3-34 و 4-34، 1 و 3 و 4 از باب 34 از ابواب مصاهرت، اینا کلمه افضا داشت. ما میریم سراغ ریشه لغت، افضا رو در ریشه لغت میبینیم، یعنی وسعت دادن. آیا وسعت دادن در دستگاه تناسلی امکان دارد بدون اینکه یکی از این دیوارها خراب بشه؟ دو تا دیوار بود، یه دیوار بین مسلک بول و حیز و یه دیوارم بین مسلک حیز و قائد، که دیوار دوم دیوار قوی تر و ضخیم تری هست و لذا گفتن خیلی بعید اون دیوار از بین بره. بنابراین توسعه دادن نمیشه مگر اینکه یکی از این دیوارها برداشته بشه. فقها هم از اون ریشه توسعه آمدن سراغ ایمانی، منتها بعضی گفتن دیواری که ممکن است زودتر خراب بشه بین مسلک اول و دومه، یعنی مسلک بول و حیز، که یه دیوار نازکیه، اما دیوار دومی سومی زخیمه و بعید خراب بشه، و نه بشه بازم توسعه است، بازم افضایه. اگر هر دو دیوار خراب بشه در این وسط، سه مجرا یه مجرا بشه، بازم افضایه، بازم توسعه است. پس فقها ها از اون ریشه لغوی آمدن استفاده کردن و دیدن توسعه امکان نداره مگر اینکه یکی از این دیوارها برداشته بشه، مثل اینکه سه تا خانه کنار هم قرار داره، ما میگیم توسعه داد. آقا چرا هم توسعه بدن؟ لابد باید یکی از دیوارها خراب بکنن توسعه بشه، یا دو دیوار خراب کنن توسعه بشه. توسعه بدون از بین رفتن این دیوارها که امکان نداره. فعلا هزا اونها اتحاد المسلکین رو از اینجا فهمیدن. خب این یه نکته مهمی بود که ما از ریشه لغت آمدیم کلمات فقها ها رو تفسیر کردیم و یه مدرک پیدا کردیم. دیگه احتیاج نداریم بریم سراغ اجماع، کما اینکه ظاهرا بعضی مدرک منحصره به فرد رو اجماع دانستن. نه دیگه، مجمعین هم ناظر به همین ریشه یابی لغت هم. یه نکته. و اما نکته دیگه، همان است که اشاره کردیم در روز چهارشنبه و نشد بهره برداری کافی کنیم. وان این است که در احادیث ما سه یا چهار عنوان وارد شد. یکی عنوان افضائی که در سه حدیث داشت، یکی عنوان اقتزه است، اقتزه قاف و زاد یعنی درید پاره کرد، اقتزه است، اقتزه ها فافزه ها. این هم ظاهرا در دو حدیث وارد شده که در واقع لازم ملزوم هم هنگامی که دریدنی باشه در یکی از دیواره ها توسعه هم حاصل میشه، افزا هم حاصل میشه. لازمه اقتزاز افزائه و لازمه افزا اقتزاز. اینم یه عنوان. عنوان سومی که در احادیث ما هست افساد است و عنوان چهارم اطلها علل ازواج، که شاید اینا هم عبارتون اخرای همین دوتا باشن، افسدها و اطلها علل ازواج، که این در حدیث معتبره همران بود، 1:34، هم کلمه افزا توش بود، هم افسدها بود، هم اطلها علل ازواج. ببینید ما داریم در سایه احادیث پیش میریم، تنها فتاوا رو نمیبینیم، فتاوا از احادیث باید برگرفته شود. میریم تو سایه احادیث. حالا این عناوین رو اگر بخواهیم در این احادیث جمع و جورش کنیم، جامعه اینها کدامه؟ توسعه دادن معیاره؟ دریدن و بریدن معیاره؟ یا افساد و تعطیل علل ازواج معیاره؟ معیار اون آخریه، باید تعطیل علل ازواج بشه. اگر تعطیل علل ازواج شد، این دیگه قد متیقن از افزا هست. تعطیل علل ازواج هم از دو جنبه است، دقت بفرمایید. اول تعطیل از ناحیه ولادت، این زن سارا به حیث لا تلد، دیگه بچه‌ای نمی آورد، مسالک به هم مربوط شده و مانع از تولد فرزند است. دوم این است که تعطیل از ناحیه مقاربت بشود، قابل استفاده برای مقاربت نیست. هذا عنوان تعطیل علی الازواج. نتیجه میگیریم اگر پارگی حاصل شد اما به حیثی بود که تعطیل علل ازواج نشد، ناقص شده اما از کار نیفتادی، فرزند می آورد، قابل استفاده هست برای مسائل زناشویی، آیا ما می توانیم احکام افزا رو در این جایی که تعطیل علل ازواج نشده از جاری کنیم؟ بگیم آقا صدق افزا میکنه، توسعه میکنه، بنابراین حرام ابد است، به قول کسانی که میگن حرام ابد. یجب علیه الانفاق علیها مادام حیتن، بنابراین که اختیار کردیم بعد واجب است انفاق الالعبد. و دیه کامله بدهد، آیا اینطور تمام احکام میتونیم جاری بکنیم ولو تعطیل بر ازواج نشده است؟ نه، ما معیار واقعی رو اون آخری میدونیم. تناسب حکم موضوع هم همینه، اگر این ناقص شده اما تعطیل نشده چرا حرام باشه؟ به قول کسانی که میگن حرام ابدی، که ما نمیگیم. چرا انفاق ما دام العمر کنه؟ روایت هم که میگه افزا ناظر به اینه، به عبارت دیگر روایت حمران مثل قیاس منصوص العله است، لأنه افسدها و اطلها على الازواج. میدانید قیاس منصوص العله گاهی محدود میکنه گاهی توسعه میده. العلتو یعمم و یخصص. اگر گفت لا تأکل الرمان لأنه حامز، این توسعه میدهد هر حامزی را، محدود میکند، انار شیرین رو نمیگیره. العله تعمم و تخصص، گاه محدود میکند گاه توسعه میده. اینجا از جاهایی است که علت داره محدود میکنه، میگه لانها افسد، لانه افسدها و اطلها علی الازواج. اگر افزایی باشد، پارگی باشد که منجر به فساد و تعطیل علی الازواج نشود، ما نمیتوانیم احکام افزا را بار کنیم. چرا؟ به علت اینکه قیاس منصوص العله مقدمه، علت منصوصه مقدمه، اینجا هم علت منصوصه است، فعلاهازا مقدم میدانیم. اون وقت یه نتیجه از این مسئله بگیریم و رد بشیم. دو تا نکته هم داریم، این دو نکته هم بگیم، این مسئله تمام. این دو روز باقی مونده از درس و دو مسئله آینده رو انشاءالله اونا رو هم ما به جایی میرسونیم به حول و قوه الهی. نتیجه گیری این شد، ما در باب افزا از نظر موضوع تنها جایی قائل به افزا هستیم که این تعطیل علل ازواج بشه و این زن از کار بیفته، در جنبه ولادت و در جنبه مقاربت. اعراض نکردن مشهور، نکردن مشهور، مطلق گفتن مشهور، باریک نشدن تو جزئیات. ما رفتیم تو جزئیات مسئله ببینیم به کجا میرسیم. لعل نظر مشهور ما همینه، ما مشهور نمیخوام استدلال کنیم، ما در سایه لحات اعراض باید ثابت بشه، اعراض باید ثابت بشه، اعراض نیست. مشهور مطلق گفتن، لعل نظر مشهورین ازا جعال اعتمال بطلال استدلال، ما اعتمال میدیم نظر مشهور ما همین باشه، بطلال استدلال به اعراض مشهور. فعلهازا تناسب مسئله ما همینه، اگر این از کار نیفتاده چرا دیگه کامله؟ اجازه 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 بدی، ما رد نمی کنیم مشهور، ما میگیم یحتمل همین بکن، ولی باید توضیح بدیم و مشخص کنیم. عرض ما این است که دیه کامله برای چیه؟ دیه کامله یا مال قتل یا از کار افتادن کامل یا عضو. ما دیه کامله در نقصان فل جمله نداریم. در هیچ کجای باب دیات دیه کامله نیست مگر برای از کار افتادن کامل یا قطع. پس اگر این از کار نیفته به طور کامل، چرا دیه کامله؟ چرا انفاق الالعبد؟ فعلاهازا موضوع مسئله کاملا از نظر ما روشن است. ما حرام معبد نمیگیم، هیچ کجا حرام معبد دلیل نداشت. یه روایت مرسله یعقوب ابن یزید بود که این روایت مرسله هم کافی نبود. نه 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 نه، دیگه روایت مرسله نمیگه، دیگه روایت معتبر میگه. حالا اجازه بدید تا به اینجا حکم مسئله در باب افضاء کاملا روشن، موضوع مسئله هم روشن، بقیه هنا امران، دو تا مطلب باقی مونده. میخوام در این امران همینا رو بگم دیگه. بقیه هنا امران، امر اول، اگر آمدن ترمیم کردن، هنوز که من نگفتم که شما دارید اشکال میکنید، بذارید من ذکر مصیبت رو بکنم، شما بعد های های گریه کنید. بله، صحبت این است که اگر ترمیم کردند، معالجه کردند، که در عصر و زمان ما این معنا کاملا میسره، پیوند قلب میدن، یه قلبی از تو سینه یه نفر در میارن، قلب خراب نفر دومو میبرن، این قلب اولی رو جای قلب دومی پیوند میدن. وقتی پیوند قلب میدن، دیواره های خراب شده رو دوباره ترمیمش کنن، این کار مشکلی نیست. بنابراین در عصر و زمان ما که عصر پیوند هاست، این مسئله کاملا امکان پذیره، گاهی به سهولتن هم ممکنه. در گذشته در عصر معصومین غیر ممکن بود یه همچیزی، محال بود، حالا ممکن. اگر این چنین باشد اجازه بدید، اجازه بدید وسط مطلب صحبت، وسط مطلب بحث نکنید، وسط مطلب بحث نکنید. بحث در این است که آیا اگر یه همچین کاری شد، لا سیما اذا کان به سهوله، آیا دیه کامله رو باید داد؟ آیا انفاق الالعبد رو باید داد؟ شد مثل اول، از روز اول هم یه چیزی بهتر. آیا در اینجا بازم دیه کامله باید دا؟ جواب این است که نه، ادله ما انصاف این است که شامل اینجا نمی شود. چرا؟ برای این که من احساس میکردم مقاومتی در مقابل این استنباط ما بکنید، من اشباح و نظائری برای شما میارم در باب دیات. در باب دیات میگه اگر گردن بشکند، تحریر الوسیله امامو ببینید، داره، دیگران هم دارن، گردن بشکند به طوری که دیگه راست نشه، از کار بیفت، دیگه کامل است. گردن از کار افتاده، هر عضوی که یکی از اگر از کار بیفته دیگه کامله. اما اگر این گردن شکسته رو جبران کنند آل اول جا فسار کلول، مانند شاخه شمشاد برگشت به صورت اول. گفتن 100 دینار، 1/10 بشکند و بر نگرده 1000 دینار، بشکند و برگرد و معالجه بشود 100 دینار، یعنی 1/10. این در باب گردن. در باب پشت، ببخشید، در باب گردن گفتن اگر سالم بشود دیه کاملینی عرش هست، اون 100 دینار مال پشته. بنابراین گردن اگر بشکند و منحنی بشود وجبت دیتون کاملا، ولو زال العیب فلا دیت و علیه العرش. و ها کذا اگر پشت بشکند، ستون فقرات کسی رو بشکند به طوری که منحنی بشود، احدو دبه منحنی شد یا نتوانست بنشینه و راه بره، با این کمرش کست دیه کامله. اما لو اول جد فسار سیئن کل اول، 100 دینار 1/10 در گردن عرش گفتن اگر سالم بشه، در اینجا چون منسوسه 1/10 گفتن. و ها کذا اجازه. پول معالجش عرض میکنم، قصه پول معالجش نکنم، بیمه پول معالجش رو میده انشاءالله. و همچنین در اعضای دیگرم گفتن هر عضوی برگرده سالم بشه مثل اول بشه، دیگه اول نیست. پس ادا ماشاءالله در باب دیات ما این میگیم، چرا هم اینجا به اطلاق تمسک میکنین میگین نه آقا این بعد از 1 ماه به صورت اول برگشت، دوران نقاهتش هم تمام شد، مثل اول شد، باید یه دیه 7-8 میلیونی دیه کامله به این بدهند، اطلاق داره. پس چرا این روایات بابدیات عکس اینو میگه در اشباح نظائرش؟ ولذا ما در اینجا میگیم احکام افضا نیست، سراغ عرش میریم. دیه کامله نداره، دیه منصوص هم نداره، باید عرش بدن. یعنی باید مثلا طبیب حساب بکنه چقدر این شخص گرفتار خسارت و ناراحتی اینها شده، عرش رو حساب کنند و بدهن. انفاق مادام العمرم نیست، حرمتم اگه گفته بودیم نیست. بنابراین این یکی از مسائل مستحدثه زمان ماست که بعد از معالجه مسئله تمام. و اما نکته دوم، اگر عضوی قطع بشود و بعد به حالت اول به طور کامل برگرده، اون هم قابل بحث است و قابل گفتگو در این باب، در باب دیات. و اما نکته دوم بگم، این مسئله انشاءالله امروز تمام از قیاس نمیخوام بگم، اطلاقات ما اطلاق نداره، نمیخوام قیاس کنم، میخوام اونا رو بیارم تو ذهنتون تا از ما نحنفی اطلاق نفهمی، بگید این اطلاق مال جاییست که بمونه، اون جایی که به طور کامل مثل روز اول بهتر میشود اینجا اطلاق نمیگیره. دلیل ما کوتاه بودن اطلاق، نه قیاس. و اما نکته دوم این است که اگر بعد از سن بلوغ افضا بشود، مشهور و معروف این است که میگن هیچی نیست، زمانی نیست، بعد از سن بلوغ افضا حاصل بشود چیزی بر زوج نیست. این فتوا رو دادن و رفتن، نه یک نفر از بزرگان، دو نفر از بزرگان، همه تقریبا همین فتوا رو دادن و گذشتن. ولی آیا ما نباید در اینجا تفصیلی قائل بشیم؟ بگیم مسئله صوری داره. یه وقت طرف ولو بالغه، اما این زوج و زوجه به هم نمیخورن، خطر داره، میدونه یا خوف خطره؟ خوف خطر. آیا باز هم اقدام بکنه افضا بشود؟ زامن نیست. گاهی این طوریه. ما میگیم باید اطلاق گفتن آقایون. بعضی از فقها ها عامه استثناء کردن، دوکانت زوجتن نحیفه، نحیفه رو استثناء کردن، فقهای ما نحیف رو هم استثناء نکردن. دلیلش هم میگن این از حق داره، حق داره. ما میگیم حق داره، حق زوج و زوجه حساب کتاب داره. اگر خطری باشه، ضرری باشه، مثلا زوجه سابقا قابل مقاربت بوده اما الان یه بیماری پیدا کرده، موقتا در این بیماری خطرناکه، نمیتون بگه حق دارم. حق دارم حساب داره، حق دارم کتاب داره. اگر بیم خطر باشه، خوف خطر باشه، در اینجاها ما قائل به حق زوج نیستیم. و بر زن هم تمکین لازم نیست. میتوانه بگه من در شرایطی هستم از نظر جسمی، از نظر بیماری، از نظر سن، از نظر سال که من برای خودم خطرناک میبینم. بله، اگر چی؟ دلیل دیگری نداریم. آقایون فتوا دادن، من با شما صحبتی نمی کنم. به این آقایونی که مطلقا فتوا دادند و استثنایی نکردن، روی سخن ما به این بزرگوارانه که چرا استثنا نکردید. میگید منظورشون استثنا بوده، خب اهلا و سهلا، قبول. ولی ما باید تو فتوامون بنویسیم که لوکانت زوجه بعد البلوغ نحیفتن، مریضتن، ضعیفتن و زوج تناسبی نداشته باشه از نظر سنی از جهات مختلف و خوف خطری و نقصی و عیبی برود، در اینجا جایز نیست. و اگر زوج اصرار کنه زامنه، زامنه، قائل به زمان زوج هم میشیم. چرا؟ چون حق نداره. یه صورته. صورت دوم این است که خوفی نبود، طرفین راضی بودن، حادثه واقع شد. آیا این حادثه مستند به فعل زوج یا به کلیه ماست؟ زوج اقدام کرده، زوجه متابعه کرده، بعدم یه حادثه تصادفاً پیش آمد دیگه، قابل پیشبینی نبود. بنابراین خوف خطر نبود، خوف ضرر نبود، زوجم راضی بود، زوج هم راضی بود. به فعل کلیه ما این حادثه واقع شد. اینجا ما نمیتوانیم بگیم زوج ضامنه. چرا؟ به علت این که به فعل کلیه ما بوده. چرا؟ که زوجه راضی بوده. این مثل همون باب معالجه طبیبه که اگر طبیب آمد معالجه کرد با رضایت طرف، حاصل شد یه حادثه ای و اینها و راضی شده بود به لوازم هم، خب در اینجا ضامن نیست. فعلا هزا ما معتقدیم که این فتوای مشهور هم که به طور مطلق فرمودن در ما فوق سن بلوغ زمانی برای زوج نیست، باید استثنایی زد. چرا؟ چون مقتضای ادله ما همین است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.